کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان از موجودیت سطح بلند فساد در گمرکات ابراز نگرانی کرده است و قرار است وزیر خارجه افغانستان جهت اشتراک در نشست در آینده نزدیک به تاجیکستان سفر کند. سلام، این هم مشروع خبرها. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید فساد در گمرکات این کشور به بلندترین سطح آن رسیده است. سیما غنی رئیس دارالانشای این کمیته امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که بخش اعظم از عواید افغانستان به سبب موجودیت فساد در گمرکات این کشور از دست می روند.
متاسفانه بزرگترین فساد در قسمت به دست آوردن جمع‌آوری عواید موجود داره که ای در گمرکات است. در سرحدات ما به ارقامی که ما شنیدیم ما تقریبا 200% از عواید خود در فساد از دست میدیم.
به اساس معلومات مسئولین این کمیته آنان تحقیقات را جهت بررسی این مسئله در ولایت‌های ننگرهار، هرات و بلخ آغاز کردند. مقام‌های وزارت مالیه افغانستان نیز قبل از این موجودیت فساد در گمرکات افغانستان را تایید کرده اما گفتند که تلاش‌ها جهت از بین بردن آن ادامه دارد. قرار است وزیر خارجه افغانستان جهت اشتراک در جلسه وزرای خارجه دیالوگ همکاری‌های آسیایی در شهر دوشنبه تاجیکستان با آن کشور سفر کند. جانان موسازای سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که هدف از برگزاری این نشست که قرار است در 29 ماه جاری میلادی برگزار گردد، تطبیق پروژه‌های مشخص در بخش‌های تکنولوژی، انرژی، زراعت و ایجاد زیربناها در کشورهای آسیایی است.
ECD بزرگترین سازمان همکاری های قاره‌ای در سطح قاره آسیا است. از تقریبا 50 کشور قاره آسیا 30 کشور عضویت این سازمان دارند.
به اساس معلومات این وزارت افغانستان در جلسه قبلی این سازمان که در سال 2012 میلادی در کویت برگزار گردید توانست عضویت آن را به دست بیاورد. و مسئولین مرکز آموزشی افغان کوریا از ایجاد مراکز بیشتر حرفه‌ای برای جوانان افغان خبر می‌دهند. هان سیونگ سفیر کوریا در افغانستان امروز در نشست به مناسبت فراغت شماری از جوانان از این مرکز در کابل گفت هدف ایجاد از این مراکز تقویت منابع بشری و رشد اقتصاد در افغانستان می باشد. شماری از جوانان افغان در این مرکز در بخش‌های مختلف حرفه‌ای مانند خیاطی، نجاری، ولدنگکاری، کامپیوتر، برق و سایر حرفه‌ها آموزش می‌بینند. گفته می‌شود که از سال 2005 میلادی بدین سو، یعنی از آغاز فعالیت این مرکز در کابل، 3000 تن با کسب مهارت‌های مختلف حرفه‌ای از این مرکز فارغ گردیدند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از مقیم نائب بشنوید.
کمیسیون انتخابات پاکستان یک عضو سابق استر محکمه این کشور را تا انتخابات پارلمانی 11 می به حیث صدر اعظم سرپرست پاکستان انتخاب کرد. میر هزار خان کوسو به حیث سرپرست صدارت پاکستان امروز تعیین شد. کمیسیون انتخابات آقای کوسو را از میان 4 نامزد پیشنهاد شده از سوی حکومت و اپوزیسیون به این مقام برگزیده است. او از سوی حزب مردم پاکستان کاندید شده بود. میر هزار خان کوسو قبلا رئیس محکمه عالی ایالت بلوچستان پاکستان بود. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان برای آغاز دوباره مبارزات سیاسی امروز وارد شهر کراچی شد. این حاکم نظامی سابق توسط یک تعداد از چهره های پیشتاز حزبش، حزب آل پاکستانی مسلم لیگ، همراهی می شد. رادیو مشعل رادیو آزادی گزارش داد که طرفداران مشرف با بیرق‌ها و دادن شعارها به طرفداری وی در بیرون میدان هوایی شهر کراچی انتظار او را می کشیدند. قرار است مشرف مبارزات انتخاباتی حزبش را برای انتخابات ماه می پاکستان راه اندازی کند. دیروز طالبان پاکستانی مشرف را به قتل تهدید کرده و همچنان به اتهامات جنایات سیاسی به شمول سوء قصد به جان بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان روبرو است. پرویز مشرف که تحت فشارها در سال 2008 میلادی استعفا داد به خواست خودش در تبعید در لندن و دوبای زندگی میکرد. مشرف که در سال 1999 میلادی در یک کودتای نظامی به قدرت رسید، در اظهاراتش به مجله دیر اشپیگل آلمان گفته است که میخواهد به پاکستان برود و کشورش را در راه رفاه و فارغ از تروریسم قرار دهد. اردوی پاکستان میگوید 17 عسكر در نتیجه یک حمله انتحاری در یک پوسته در منطقه وزیرستان شمالی نزدیک به سرحد افغانستان کشته شدند. قبل از این گزارش های اولیه از کشته شدن 6 عسكر خبر داده بود. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته است. منطقه وزیرستان شمالی پناهگاه امن آن جنگجویان طالبان و القاعده میباشند که تلاش دارند حکومت پاکستان را سرنگون کنند. نیروهای نظامی پاکستان سال هاست که در این مناطق با جنگجویان افراطی در نبرد قرار دارند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز وارد بغداد پایتخت عراق شد. او در این سفر که از قبل اعلان نشده بود به رهبران عراقی برای همکاری بیشتر روی بحران سوریه تاکید خواهد کرد. مقامات رسمی که وزیر خارجه آمریکا را در این سفر همراهی می‌کردند و خبرنگاران گفتند جان کری از نوری المالکی صدر اعظم عراق تقاضا خواهد کرد که پروازهای طیارات ایرانی را از فضای این کشور متوقف سازد که سلاح و پرسنل نظامی را به سوریه انتقال می‌دهند. تهران می‌گوید این پروازها کمک‌های بشری را به سوریه انتقال می‌دهند. جان کری همچنان در مورد اصلاحات دموکراتیک در عراق با مقامات این کشور گفتگو خواهد کرد. این اولین سفر جان کری بعد از تقررش به حیث وزیر خارجه امریکا به عراق به شمار می رود. او بعد از همراهی با بارک اوباما در دیدارش از اسرائیل، فلسطین و اردن راهی عراق شده است. و پلیس لندن میگوید متخصصان کیمیایی، بیولوژیکی و اتمی برای تحقیقات به خانه رفتند که در آنجا جسد باریس بیریزوفسکی منتقد کرملین کشف شد. در اعلامیه‌ای که در این مورد به نشر رسیده آمده است که تحقیقات توسط متخصصان که جزء تحقیقات محتاطانه به خاطر مسئولیت افسرانی که در مورد این حادثه تحقیق میکردن انجام یافته است. باریس بریزوفسکی دوست الکساندر لیتوینینکو عضو سابق کاجیبی و منتقد کرملین بود که در سال 2006 میلادی با زهر رادیواکتیو در لندن کشته شد. همسر لیتوینینکو مرگ او را سوی قصد از جانب روسیه دانسته، ادعایی که از سوی مسکو رد شده است. بعد از مرگ لیتوینینکو بریزوفسکی به یکی از انتقاد کنندگان شدید ولادیمیر پوتین مبدل شد. او در یک مصاحبهش گفته بود روسیه پوتین برای دموکراسی نه تنها در داخل روسیه بلکه در خارج هم خیلی خطرناک است. بدین معنا که روسیه برای غرب خیلی خطرناک می باشد و فکر می کنم که در آینده نزدیک غرب درک می کند که روسیه متحد و شریک آنها نیست. منظورم روسیه پوتین است. این موضوع غرب را کمک خواهد کرد تا هر چه زودتر ابزاری را برای حفاظت خودشان پیدا کنند. جسد بریزوفسکی 67 ساله دیروز در حمام منزلش پیدا شد. بریزوفسکی یکی از تاجران روسیه به شمار می رود که پس از سقوط شوروی سابق در نتیجه خصوصی سازی دارایی های دولتی زود ثروتمند شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه قسمت دوم برنامه ساعت را می شنوید.
روغتیا د ژوند شتمنی.
به نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و امروز دکتران متخصص صبور صابر متخصص بیماری های جلدی و زیبایی و همچنان عارف عابد متخصص بیماری های جلدی مهمانانم هستند. شما هم خوش آمدید و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. از نیمه اول تا حالا در مورد موی رفتگی و علالش صحبت کردیم، یک مقدار در مورد درمانش هم صحبت شد. حالا بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که چرا موی سر پیش از وقت سفید میشود، کشت و نشاندن موی چگونه است، مضر است یا مفید، و در مورد موی خوره و پوستک سر هم اندک صحبت خواهیم کرد. خب دکتر صاحب عابد، پیشتر دوست ما که از هلمند زنگ زد گمان میکنم شکایت داشت که قسمت از جلد بدنش به اصطلاح عام پیس است. ندانستیم مشخصا کدام قسمت بدن، اما میشه یک سفارش کوتاه داشته باشین، بعد میگردیم برمیگردیم به مسئله اصلی این برنامه.
علت لکای سفید مختلف میباشه، اما یکی از امراضی که سبب لکای سفید در جلد میشه و رو ما به نام ویتیلیگو یاد میکنیم که اکثرا به نام پیس یاد میشه، و علت ازی خود جلد متشکل از یک تعداد حجرات است که به نام کراتینوسیت یاد میشه و سطح جلد پوشانیده، اما رنگ از اینا سفید میباشه و در پالجی بعضی اجارات هست که برازی اجارات رنگ میسازن، رنگ برام ملانین میسازه و اجارات ملانوسیت یاد میکنه. اینی رنگ است که جلد ما شما را در مقابل شای آفتاب مقاومت میده. در بعضی حالات خود همی اجاراتی که رنگ جلد میسازه ای اجارات تخریب میشه، وقتی که تخریب شد رنگ ساخته نمیتونه و همون ناحیه که اجاراتش تخریب شده از بین رفته سفید میمونه. عوامل مختلف میتونه سبب از بین رفتن از این شوه که یکیش از خود عکس العمل های سیستم معافیتی وجود ما که همی خود اجارات رنگ ساز به شکل یک اجنبی شناسایی میکنه و در مقابلش عکس العمل نشان میتونه یه تخریب میکنه، یا در پروسه که اینا رنگ جلد میسازه بعض مواد توتی که تولید میشه که یا مواد مضر تولید میشه که میتونه سبب از
مین رفتن
از اجارات شوه.
یا از نهایت دکتر صاحب عابد واقعا این مفید است. اما حالا یک سفارش مختصر اگر داشته باشین برای این دوست ما در هلمند که چه باید بکنه، آیا این قابل درمان هست یا نه؟
بله، لکای سفید معمولا به صورتی که اشروعش کم شده باشه، نواحی محدود باشه، این قابل درمان است، اما به تداوی طولانی مدت توسط یک متخصص جلدی ضرورت داره که عموما مدت تداوی از 6 ماه تا 1 سال و بعضا تا 2 سال ادامه پیدا میکنه و این لکای سفیدی که ایجاد شده این دوباره پس رنگ جلد میگیره و همچنان از بیشتر شدن جلوگیری میکنه. اما تا وقتی که اینا به تداوی اقدام میکنن، چون خود رنگ جلد قسمت ها تخریب شده و آفتاب میتونه که سبب مشکلات زیاده برای اینا شود، باید ناحیه ای که مصاب لکه سفید شده از مواجه شدن مشای آفتاب جلوگیری بکنن. و همچنان یک چیزی که باید ذکر کنم ایست که اکثرا به افغانستان فکر میکنن که پیش یک مرض ساری است و با کسایی که مصاب از این مرض میباشه کوشش میکنن نزدیکی نکنن، که ما برشان بگم میگم که پیش یک مرض ساری نیست، از مباشرت با کسایی که مرض پیش دارن به کسی مرض پیش انتقال نمیکنن. بله، باید این مریضا را روی خوب پیش بکنن و به شکل
یک مرض ساری امروز اینا برخورد بکنن. تشکر بسیار زیاد، واقعا این مفید بود. دکتر صاحب عابد، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 104.5 میشنوید. خب یک موضوع جالب دیگه این است که کشت و نشاندن موی چگونه است؟ فرق میان دو اصطلاح موجود است یا نه دکتر صاحب صابر؟
خب کشت یا ترانسپلانتیشن موی عبارت از یک پروسیجر تقریبا جدید است در جلد زیبایی فعلی و این به طور اجرا میشه که از یک قسمت دیگه وجود موها گرفته میشه و باز فولیکول های موی از هم جدا میشه و در نواحی که ضرورت است اوجه موی کشت میشه و این موی قابل نمو میباشه، اما یک تعداد مشکلات خود داره. فرضاً امو کثافت یا تعداد موی که در نرمال میباشه بسیار مشکل است که ما او را بدست بیاریم. مشکل دوم دیگه که در سیر پروسیجر های میباشه منتن شدن ساحه است. بعض وقت دردها میباشه که تا یک مدت برای مریض باقی میمانه و طولانی بودن پروسیجر و از همه مهمتر ارزش ایزی پروسیجر است. یعنی یک کس اگه میخواد که موی خود کشت کنه بسیار قیمت تمام میشه، خصوصا در مملکت روبه انکشاف یا که اقتصاد ضعیف دارن. و این یک پروسیجر معمول است، اگه موها به تداوی نتیجه نمیده راه حل خوب است که ترانسپلانتیشن یا کشت موی بکنه مریضا.
خب شما که در بخش زیبایی هم کار میکنین، در افغانستان مریضایی که معمولا پیشتون میان چقدر تقاضا دارن که باید مویشان کشت شوه و در چه حد شما راضی هستین از این کار؟
خوب من تا فعلا خودم کشت موی نمی کنم، چون یک پروسیجر است که مدت زیاد و استاف یا تعداد افراد زیاد در حدود 6 ساعت باید 8 تا 10 نفر کار کنه. و اما تقاضا نظر به سطح زندگی فرق میکنه. کسایی که اقتصادشون خوب است پول دارن و همیشه تقاضا میکنن به و اکثرا به کشورهای دیگه میرن و کشت موی میکنن، یک تعدادشون با رضایت برمیگرده و یک تعدادشون راضی نمیباشن. این نظر به تقاضای شخص است یا توقع شخص است که چقدر توقع می داشته باشه از تداوی، اما اکثریت قاطعشون از این پروسیجر راضی هستن.
تشکر. بیاین این سوال را از دکتر صاحب عابد هم بپرسیم. دکتر صاحب عابد، کشت و قرص موی در افغانستان امکان پذیر است؟
بله، چند صفحه می هست کنا کشت موی مبارد می وردن و موی کشت می کنن و اکثرا دکترایی که موی کشت می کنن اینا از کشورهای همسایه می هم. معمولا اکثر مریضایی که کشت موی میکنن به اینجا راضی می باشن. اما یک چیزی که مقابل ذکر است ایست که غیر از این که به شفاخانه‌ای که اونا وسایل مجهز دارن و همچنان مکانی که یا جایی که امو عملیات صورت میگیره مکان تقدیم عملات خانه می باشن، اکثرا دیده میشه که در بعضی جایی که اونا اکثرا به شاندن مو یا به ماندن موهای ساختگی اقدام میکنن، در اونجا هم کشتای موی به شکل غیر قانونی جایی که باید کشت موی صورت نگیره صورت میگیره که این باز خودش میتونه عوارض داشته باشه و همچنان سبب انتقال امراض ساری شوه. از این خاطر کوشش بکنن کسایی که کشت موی میکنن به جایی بکنن که او جای استاندارد باشه، شفاخانه
در قلب
باشه،
هر
جای
کشتموی نکنم. تشکر. ایده نگران هستند دکتر صاحب عابد که مبادا کشتن موی برشان مضر تمام شوه، چیست سفارش شما به عنوان یک متخصص؟
هیچ پروسیجر یا هیچ تداوی بدون عارضه جانبی نیست. کشتموی هم میتونه که عارضه جانبی خاص خود داشته باشه، یکی از عوارضش خود منتن شدن یا تداخل میکروب ها دنایه می باشه که میتونه سبب مشکل شوه، دیگه پوندیدگی می باشه که اکثرا بعد از کشت موی دو تا سه روز بعد از کشت موی پیدا می شوه، معمولا در حدود یک هفته دوام میکنه و دوباره رشد میشه. اختلاط دیگه که خود کشت موی ایجاد میکنه سردردی های موقتی است که معمولا یک هفته دوام پیدا میکنه و دوباره شفایاب میشه و در بعضی اوقات خود رد شدن یا عدم رشد یا رشد نکردن دوباره موهای که شده از عوارض جانبیش می باشه، در صورتی که در یک مرکز مجهز که همون شرایط تعقیم مراعات شده باشه این عوارض جانبی به حد اقل می رسه و مهمتر از او اکسپرت بودن یا تجاربی هست که دکتری که کشت موی میکنه تو تجارب کافی داشته باشه تا کشت موی به صورت خوب اجرا شود.
تشکر. خوب این هم واضح شد کشت و نشاندن موی. حالا یک مسئله دیگه، یک سوال اساسی دیگر این است که همواره پرسیده میشه که چرا موی سر سفید میشه دکتر صاحب صابر؟
خب موی سر در دو مرحله سفید میشه، یکی بعد از سن معمولیش که معمولا بعد از سن 35 یا 40 سال میباشه که موی به شکل سفید میشه و یکی قبل از وقت میباشه. این دو پدیده مختلف است. اما چرا سفید میشه؟ تعداد حجرات موجود است در قسمت پیاز موی یا در قسمت کیسه موی که او سبب تولید رنگ میشه که ملانوسایت هاست و ملانوسایت ها عبارت از حجرات است که همیشه رنگ تولید میکنه و با موی یک جا همون رنگ و بیرون نمایش داده میشه. اما در اثر عوامل مختلف میشه که این رنگ یا کمکار شوه یا این حجرات از بین بره، که در صورتی که وقتی که مقدار رنگ کم میشه موی خاکستری رنگ پیدا میشه، اما وقتی که حجرات از بین بره موی سفید پیدا میشه که معمولا موی خاکستری رنگ با ادویه ها و با مرور زمان پس قابل ارجاع برگشت است، اما مویی که بعد از سن 40 پیدا میشه و رنگ سفید به خود میگیره معمولا از قسمت شقیقه ها شروع میکنه، این یک پروسه غیر قابل برگشت است و هیچ وقت نمیتونه که حجرات دوباره احیا یا دوباره به فعالیت شروع کنه.
تشکر، این مفید بود دکتر صابر. دکتر صاحب عابد، در همین مورد میخوایم نظر شما را هم بپرسیم که راه ساده برای جلوگیری از سپید شدن موی سر هست؟
عوامل سفید شدن موی سر عموما میتونه که ارثی باشه و میتونه که ارثی باشه، یعنی در بعضی کسا موها به صورت ارثی سفید میشن. ما سفید شدن زودرس موی به حالت اطلاق میکنیم که نزد یک سفید پوست از سن 20 سالگی زودتر و نزد یک سفید پوست از 30 سالگی زودتر موها به سفید شدن شروع بکنه، که در این صورت اکثرا عوامل ارثی یا ارثیات میتونه رول داشته باشه. عوامل کسبی هم میتونه سبب سفید شدن موی شوه، که از این جمله میتونیم که از اخذ بعضی از دواها یاد کنیم، مثلا متوپرکسول دوایی است که اکثرا میتونه که سبب سفید شدن زودرس موی شوه و همچنان تغذیه نامناسب و سوی تغذیه هم میتونه که سبب سفید شدن زودرس موی ها شوه. تشویش هم میتونه که سبب سفید شدن زودرس موها شوه. بنابراین به خاطر از اینکه موهای سالم داشته باشیم، موها ضرورت به مراقبت داره که از موی خود از نظافت موی خود مراقبت بکنیم، غذای متوازن بگیریم که تمام ضروریات وجود از قبیل ویتامین ها و مدرال ها و پروتئین ها و همچنین تا وجود شیمیات وجود در
تنین بسازه. دکتر صاحب عابد واقعا این جالب هست. تا لحظات بعد بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که غذاها و خوراکی ها چقدر نقش دارند در تقویت موی، در نرفتن موی سر. بسیار تشکر از شما. حالا آقای رنزور از فرا زنگ زده بشنویم که چه سوالی دارن. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه ساعت رادیو آزادی.
سلام علیکم دکتر صاحب، دکتر صاحب جان تورم میکنم علی رنزور را صحبت ها دکتر صاحب جان دکتر صاحب جان تبا پوشن و شما دکتر کارت کی دکتر رمان جوان نو دی کارت کی نو دکتر صاحب جان تبا اصل معلومات را کی نو دی شدی نو نور من سلام.
دکتر صاحب شما سوال را گرفتین؟
گفت درد میکنه وقتی که شانه میکنه.
رنزور صاحب؟ گمان میکنم چیزی که شما گفتین درست است. بله، و تماس ما قطع شد با آقای رنزور از فرا. خب یک شنونده دیگه هم داریم، بشنویم چه پرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین. خوش آمدین. صدای رادیویتان را لطفا پخش کنین اندکه که ما صدای خودتان را واضح تر بشنویم. کی هستین؟ لطفا سوال بکنین.
انجینر قدرت هستم از کابل، از کودامان.
انجینر صاحب قدرت، خوش آمدین. سوال اگر داشته باشین در مورد موی رفتگی و ریزش موی و اینها بپرسید.
سلام میگم مهمان شما دکتر صاحب محترم، بسیار مهربان و با همکارای شما و خود شما هستم. سوال این است که امی موی ما دی وقت کسی شده سرایت موی دی وقت بسیاری دیستفای نرسه کسی شده. از این پیشتر در تصویبات این بار صحبت کردن، ولی ایتو میگه میرای حل از چی هست؟ آیا امتو وطنکی داری ما بگوی که ما ویتامین و پروتین و فرانان بیمانان شو قرآن فرانان وطنکی داری ما بگوی که را یعنی
پیشتر که پاسفید نشده بیا. انشالله که همونطور وطنی و وطنکی براتان خواهیم گفت. بسیار تشکر انجاس قدرت. حتماً روزتان خوش. خب دکتر صاحب عابد وطنی اگر جواب بتین و انجینر صاحب قدرت.
به صورت وطنی اگر جواب بتین، ما برای اینا میگیم که کوشش کنن که تشویش نکنن. تشویش خودش میتونه سبب ریزش موی شوه. تشویش زیاد نکنن، از هر غذا استفاده بکنن، کوشش بکنن بیشتر غذاهایی که برای سلامت موی مهم است ما اونا رو برشان میگم که مایی است که اکثر این مایی خودش میگاتری داره و این برای سلامت موی بیشتر زیاد مهم است. همچنان B12 و پروتینا داره، از این استفاده بکنن. سبزیجاتی که برگ سبز دارن اینا اکثرا حاوی کلسیم است و آهن است، ویتامین های سی و اینا هم برای سلامت موی بسیار رول دارن، از اینا استفاده بکنن. لوبیا خودش یکی از مواد غذایی تامین کننده پروتئین وجود و دست و چین موها همیشه دولت نشو نما می باشن، با پروتئین ها و ویتامین های بیشتر ضرورت دارن، میتونن از این استفاده بکنن. مغزیات برای رشد موی بسیار مهم است و اینا هم الفا لینوک اسید و فاتی اومیگا 3 فاتی اسید دارن، اینا هم برای سلامت و رشد موی مؤثر هستن. همچنان گوشت مرغ که پروتئین های وجود تامین می سازه، تخم مرغ، همچنان حبوبات، از اینا میتونن استفاده بکنن. لبنیات کمچرب بسیار خوب است و خود زردک غذاهای است، از ده غذای است که اینا برای سلامت موی بسیار مهم است، از اینا استفاده بکنن. و در صورتی که سفید شدن موی ارسی باشه، اکثرا دوا یا خود غذا از پیشرفت سریع جلوگیری میکنه، اما نمیتونه کاملا سفید شدن متوقف.
و کوتا اگر در این مورد بگوین که مالش و چرب کردن پوست سر و موی سر چقدر موثر تمام میشه دکتر صاحب؟
چرب کردن موی سر برای کسایی که جلد خشک دارن، مویای خشک دارن، مویای شکنن دارن، میتونن مؤثر باشه و مفید باشه. و این چرب کردن موی سر میتونه که از شکنندگی موی سر هم جلوگیری بکنه. و کسایی که موی یا پوستشون بسیار خشک است و مویشون خشک است، اگر از روغن استفاده میکنن، خصوصا از روغنای نباتی، مثلا از پارافین استفاده اگر میکنن، شاید مشکل از اینا رو زیادتر بسازه، چون خودش روغن معدنی است. اما به صورتی که از روغنهای نباتی، منظورم روغنهای گیاهی، از روغن بادام است، از کوکونات است، از این استفاده بکنن بر سلامت خود پوست سر و موهای شکمن. در کسایی که جلد خوش دارن بسیار معتبر است، اما در کسایی که جلد چرب دارن اینا از این روغن استفاده میکنن، مشکل از اینا را زیادتر میسازه، سبوسک سرشان را زیادتر میسازه و سبب خارش سرشان میشه که یک حالت از سیبوری برمتایس میگن و مشکلشان را زیاد میسازه.
تشکر دکتر صاحب آبی، تشکر. در مورد سبوسک هم تا لحظات بعد اندک صحبت خواهیم کرد که درمانش چیست و چرا با وجود می آید. اما حالا میپردازیم به سوال حبیب رنزور از فرا. دکتر صاحب صابر کوتاه اگر سفارش داشته باشین برای رنزور صاحب در فرا.
خوب رنزور صاحب، اگر سوال بسیار خوب کردن، میگن با وقتی شانه میکنیم جلد سر ما درد میکنه. اولی که نو موی زو اگر موی بسیار غلو دارن یا موی چنگ یا موی موجدار دارن، در صورت بعد از شانه های با دندانه های کلان و برس هایی که فاصله دندانه های زیاد باشه استفاده کنن. دومی که موی خود منظم باشه، یعنی تعداد شست زیاد کنن نظر به ضرورت، و اگر موی خوش دارن میتونن که موی خود چرک کنن و آب سیب طوری که اشاره کردن میتونن که جلد سر خود اگر خوش کس چرک کنن، در صورت به احتمال زیاد که درد سرشان یا در وقت شانه کردن کمتر میشه.
تشکر. خب دکتر صاحب عابد، حالا میپردازیم به مسئله پوستک یا شوره و سبوسک سر که چرا به وجود میاد کوتاه و بعد در مورد درمانش صحبت میکنیم.
سبوسک سر به خط خودم و حجرات مرده سطح جلد باشه که این حجرات مرده به صورت دواندار سطح تمام جلد و سطح خود پوست سر یا جلد سر جدا میشه و میریزه و به شکل بسیار کوچک کوچک میریزه و قابل دید نمی باشه. اما در بعض حجرات اینا به شکل کتلوی جدا میشن که سبب به وجود آمدن سبوسک سر میشن. معمولا سبوسک سر ما به دو شکل تقسیم میکنیم، سبوسک سر خشک و سبوسک سر چرب. معمولا سبوسک سر خشک به کسایی ایجاد میشه که جلد خشک میداشته باشن، معمولا به فصل خزان و زمستان که هوا خشک میشه بیشتر میشه و در بهار و تابستان کمتر می باشه و سفید می باشه و خرد می باشه. اما سبوسک نو چرب به کسایی پیدا می شه که جلد چرب می داشته باشن، این سبوسک زرد رنگ می باشه و معمولا در فصلهای گرم سال بهار و تابستان شدید می شه.
واقعا این جالب است دکتر صاحب عابد، اما وقت ما کم هست، ناگزیر هستیم کوتاه در مورد راه های درمانی و درمانش اگر صحبت بکنین که چگونه تداوی میشه، چگونه اما راه های سادهش را اگر اینجا بر بشمارین لطفا. تشکر.
به کسایی که سبوسک خشک دارن اینا میتونم قبلا هم ذکر کردم که از روغن های موی گیاهی استفاده بکنن که کوکونات آیل یا می روغن کوکونات و روغن بادام خوبترین انتخاب خواهد بود و همچنان از شامپوی مناسبی که برای موهای خشک باشه استفاده بکنن. کوشش بکنن که دفعات شامپو زدن موهای خود کم بسازن، از هفته دو بار بیشتر سر خود نشورن که این سبوسک سرشان زیاد میسازن. اما کسایی که جلد چرب میداشته باشن باید اینا دفعات شامپو زدن یا شستن سرشان زیادتر باشن، از 3 تا 4 بار حداقل سر خود در هفته بشوین و همچنان از روغنهای موی استفاده نکنن و شامپوی که استفاده میکنن برای موهای چرب باشه سبوسک سر از اینا کاهش پیدا میکنن.
آنچه ماند این است که موی خوره همان که نهایت موی چند سره میشه به اصطلاح، چرا به وجود میآید؟ درمان ساده موی خوره چیست دکتر صابر کوتاه که وقت ما محدود است؟
خوب موی خوره در وقتی که قشر بیرونی موی تخریب میشه به هر علتی که باشه، چون کوتاه صحبت میکنیم، اگه بستر اوتو می باشه، اثر مواد کیمیایی باشه، اثر موی خشکنای برقی می باشه، وقتی که می قشر خارجی موی تخریب شود در اون صورت موی به شکل لاینای تلفن از هم جدا میشه و به شکل موی خوره تبدیل میشه. و رای درمانش این است که مگه میتونن قسمت موی قیچی کنن و به صورت منظم شامپوی درست استفاده کنن، شامپویی که مناسب مویشان باشه، و بعد از میتونن که با یک کندشنر بشوین. همیشه شامپو که میزنن به قسمت جلد سر و کندشنر را به موی بزنن و بعد از اون میتونن که با یک روغن مناسب جلد خود چرک کنن تا پس قسمت قشر از بین رفته ترمیم شود. در این حالت گفته میتونیم که موی خوره به کمی میره. و اما یک نظری که موجود است که میگه موی خوره را قیچی کنیم از بین میره، این نظر درست نیست. هر قدر ما قیچی کنیم قشر بیرونی از بین رفته میره و موی خوره بالا آمده میره. بهتر است که اگر یک بار قیچی میشه به صورت منظم پیش دکتر مراجعه کنن و شامپو و کندشنر و روغن موی خود انتخاب کنن تا قشری که از بین رفته دوباره پس ترمیم شوه.
اما دکتر صبور صابر متخصص بیماری های جلدی و زیبایی و همچنان دکتر عابد عارف عابد متخصص بیماری های جلدی، بسیار زیاد تشکر که آمدین به این برنامه صحت. فرصت را که برای بحث در اینجا داشتیم به پایانش رسید. تا هفته دیگر و یک برنامه نو، خداحافظ و ناصر شما. حالا در استودیو سلطان محمد سرور است با یک برنامه نو خبری. سلام و خوش آمدید.
سلام دکتر صاحب، ساعت 3:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده تا ساعت 4 یعنی گزارش های مهمترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان داریم. در صدر مطالب خواهید شنید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در آینده نزدیک رئیس جمهور کرزی به خاطر به قطر سفر میکند. گزارش های دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید فساد در گمرکات این کشور به بلندترین سطح آن رسیده است. قرار است وزیر خارجه افغانستان جهت اشتراک در جلسه وزرای خارجه دیالوگ همکاری های آسیایی در شهر دوشنبه تاجیکستان با آن کشور سفر کند. مسئولین مرکز آموزشی افغان کوریا از ایجاد مراکز بیشتر عرفایی برای جوانان افغان خبر میدن. کمیسیون انتخابات پاکستان یک عضو سابق استر محکمه این کشور را تا انتخابات پارلمانی 11 می امسال به حیث صدر اعظم سرپرست پاکستان انتخاب کرد. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان برای آغاز دوباره مبارزات سیاسی امروز وارد شهر کراچی شد. اردوی پاکستان میگوید 17 عسکر در نتیجه یک حمله انتحاری در یک پوسته در منطقه وزیرستان شمالی نزدیک به سرحد افغانستان کشته شدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز وارد بغداد پایتخت عراق شد. پلیس لندن میگوید متخصصان کیمیایی، بیولوژیکی و اتمی برای تحقیقات به خانه رفتند که در آنجا جسد بوریس بریزوفسکی منتقد کرملین کشف شد.
ساعت 3:32 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در آینده نزدیک رئیس جمهور کرزی به قطر سفر میکند. مصاحبه در این باره با وحید مژده، یکی از کارشناسان امور سیاسی داریم. قرار است مسئولیت زندان بگرام فردا دوشنبه به حکومت افغانستان سپرده شود. و گزارش ها از بدخشان می رسانند که حداقل 10 نفر از غیر نظامیان به شمول 3 زن و 2 طفل در نتیجه برخورد میان قوای دولتی و طالبان در ولسوالی وردوج زخمی شدند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در آینده نزدیک رئیس جمهور کرزی به قطر سفر میکند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سفر به دعوت رسمی امیر قطر انجام میشود. هدف از این سفر چی است؟ در گزارش بشنوید که مصطفی بشارت از کابل فرستاده است.
گشایش دفتر برای طالبان در قطر و بهبود روابط افغانستان با این کشور اجندای سفر رئیس جمهور کرزی به دوحه را تشکیل می‌دهد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری با ابراز این مطلب به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است رئیس جمهور کرزی بنابر دعوت امیر قطر در آینده نزدیک به این کشور سفر نماید.
قرار است در جریان این سفر روی دو موضوع محوری با مقام های قطر صحبت شود. یکی بهبود روابط افغانستان با قطر و مسئله دوم ایجاد دفتر طالبان در قطر برای گفتگوهای صلح. روی همین دو موضوع مقامات دو کشور صحبت می کنند.
حکومت افغانستان حدود دو ماه قبل در نشست سه جانبه این کشور با پاکستان و بریتانیا به ایجاد دفتر طالبان در قطر موافقه کرد. سپس رئیس جمهور کرزای دستور داد تا برای ایجاد این دفتر با مقام های قطر مذاکره صورت گیرد و برای ایجاد دفتر یاد شده یک توافق میان دو کشور به امضا برسد. ایجاد دفتر قطر یکی از پیششرط های طالبان برای گفتگوهای صلح بوده و در عین حال ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از ایجاد این دفتر حمایت کردند. اما وزیر خارجه افغانستان قبلا گفته بود تا زمانی که طالبان حاضر به مذاکره با حکومت این کشور نشوند، حاضر به گشایش این دفتر نیستند. در این حال برخی از طالبان پیشین که اکنون در کابل زندگی میکنند میگویند که تنها گشایش دفتر برای طالبان کافی نیست. سید اکبر آقا یکی از این طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که حکومت افغانستان زندانیان طالب را از زندانهای این کشور و از زندانهای تحت آمریکا آزاد نکند، طالبان حاضر به مذاکره نخواهند شد.
این سفر برای صلح مهم است، اما به نظر من دو شرط بسیار مهم است: حاضر کردن قناعت طالبان و دادن اطمینان برای آنان، و مسئله دوم این که زمانی که دفتر در آنجا تأسیس می شود در این کار اخلاص موجود باشد و باید هر دو طرف از منافع خود تیر شوند و منافع ملت را متوجه باشند. اگر این دو موضوع نباشد فکر نکنم این کار نتیجه بدهد.
حکومت افغانستان از چندی به این طرف تلاش‌ها را به هدف مذاکره با طالبان آغاز کرده و از هر طریق تلاش میکند تا این گروه را به پای مذاکره بکشاند. هیئت شورای عالی صلح افغانستان که چند ماه قبل به پاکستان سفر کرده بود از مقام های آن کشور خواست تا برای حاضر شدن طالبان به مذاکره یک تعداد سران این گروه را از زندان آزاد کند. در پی این تقاضا پاکستان بیش از 15 طالب را از زندان آن کشور آزاد کرد. حالا حکومت افغانستان میگوید که از سرنوشت این طالبان معلومات در دست ندارند و گزارش های تایید نشده میرساند که این طالبان دوباره به صفوف جنگ پیوستند.
در گزارش همکارم مصطفی بشارت از کابل شنیدید که قرار است در آینده نزدیک رئیس جمهور کرزی به قطر سفر کند. هدف از این سفر آقای کرزی به دوحه ملاقات و گفتگو با مقامات قطر درباره چگونگی گشایش دفتر طالبان و همچنین گسترش روابط دو کشور خوانده شده است. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل با وحید مژده یکی از آگاهان مسائل سیاسی مصاحبه کرده و از وی در مورد اینکه دستاورد این سفر چه خواهد بود پرسیده است.
شرط آقای کرزی برای باز شدن دفتر قطر این است که طالبان باید در اونجا با حکومت افغانستان مذاکره کنند. با موضوع طالبان موضوع کاملا یعنی انعطاف ناپذیر است و اونا بارها گفتند که ما اصلا با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنیم، اول باید با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم تا بعد خارجی قضیه و مشکل که ارتباط مسائل خارجی داره او حل شود، یعنی حضور نیروهای خارجی در افغانستان با پایان برسه و این مسئله باید مشخص شود. چون این کار نشده هیچ امیدی به این است که طالبان مذاکره با حکومت افغانستان قبول بکنند.
حالا به نظر شما پروسه صلح افغانستان به کجا میره و آیا حکومت افغانستان میتونه صلح را در افغانستان با هم شرایط بیاره؟
به نظر من پروسه صلح کاملا اگر قرارداد امنیتی امضا شود با آمریکا، پروسه صلح دیگه اصلا باید به فراموشی سپرده شود. ما باید برای جنگ طولانی مدت داشته باشیم که همونطور هم خواهد شد. زیرا آقای کرزی میگه که آمریکایی‌ها از افغانستان بیرون نمیشن و شرط طالبان و حزب اسلامی هم خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان است. ما برای در این یک شرایط ما فکر میکنیم که ما چیزی به نام پروسه صلح دیگه از این بابت نخواهیم داشت اگر همین قرارداد امضا شود. و آقای کرزی هم زیاد کوشش ای است که طالبان متقاعد بسازه به شکلی که به صورت مقطعی یک آتش بس را بپذیرند، مثلا انتخابات اجازه بدن، در حالی که طالبان این کار هم نمیکنن و در نتیجه این مشکل همچنان به جای خود باقی خواهد.
شما فکر نمیکنین طالبان با همین اظهارات یک بار گفته بودن دفتر قطر باید ایجاد شود و بعدن گفتن که ما با آمریکا مذاکره میکنیم بانگیری ها میکنن و تایی که اونا ادامه جنگ در افغانستان داشته باشن و منافع خود به دست بیارن؟
نه خیر، مسئله اینطور بود که دفتر قطر به خاطر مذاکره با آمریکا قبول شد. یعنی آمریکایی ها از طالبان خواستن در جرمنی شما یک دفتر یک آدرس براتون در یک جای قبول کنین که ما در اونجا با شما مذاکره کنیم، و در مقابل طالبان از آمریکایی ها خواستن که شما نام رهبرای مرزیست 37 کنین که اونا سفر کرده بودن. با دومین شرط طالبان این بود که باید زندانیان ما 5 زندانی ما زندانی گوانتانامو آزاد شوند. آمریکایی ها اینو پذیرفتن و بعدن از بعضی وعده‌ای کرده بودن عقب نشینی کردن و در نتیجه طالبان او را با مذاکرات بالای تاریخ در آوردن. در اینجا بانگیری ها که هست از جانب آمریکایی ها بوده بیشتر که آمریکایی ها نمیخواستن که این پروسه پیش بره و به تدریج موقف خود را تغییر بده.
وحید مجده کارشناس مسائل سیاسی بود که درباره سفر آینده رئیس جمهور کرزی به قطر ابراز نظر کرد. هدف از این سفر آقای کرزی به دوحه ملاقات با مقامهای قطر درباره چگونگی گشایش دفتر طالبان و همچنین گسترش روابط دو کشور خوانده شده است.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که در موقف حکومت این کشور در ارتباط به ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در دوحه هیچ تغییری به میان نیامده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که قرار است رئیس جمهور کرزی به هدف بحث روی ایجاد دفتر برای طالبان در آینده نزدیک به قطر سفر کند. فریبا واحدی از استودیوی کابل با تفصیلات بیشتر گزارش میده.
در آستانه سفر رئیس جمهور کرزی به قطر، وزارت امور خارجه کشور یک بار دیگر روی شرایط قبلی حکومت افغانستان در ارتباط به ایجاد دفتر سیاسی طالبان در دوحه تاکید میکند. جانان موسوی سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که ایجاد دفتر سیاسی طالبان در دوحه یکی از موارد بحث رئیس جمهور کرزی در سفرش به قطر میباشد. آقای موسوی میگوید در موقف حکومت افغانستان در مورد شرایط ایجاد دفتر طالبان هیچ تغییری به میان نیامده و به گفته وی تا زمانی که طالبان رسما رابطه ایشان را با القاعده قطع نکند، حکومت افغانستان حاضر به مذاکره با این گروه نخواهد بود.
موقف دولت افغانستان در مورد ایجاد یک دفتر مذاکرات در قطر تغییر نکرده. این دفتر تنها و تنها اگر ایجاد میشه تنها و به هدف مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان ایجاد خواهد شد و همچنان شرایط ای که طالبان باید رسما اعلان بکنند که رابطه خود با گروه تروریستی القاعده قطع کردند و آماده مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان با شورای عالی صلح افغانستان هستند. این شرایط پابرجا هستند.
قرار است در آینده نزدیک رئیس جمهور کرزی بنابر دعوت رسمی رئیس جمهور قطر راهی این کشور گردد. مقام های وزارت امور خارجه می گویند که حامد کرزی در این سفرش روی همکاری های اقتصادی و تجاری، گشایش سفارت قطر در کابل و پروسه صلح افغانستان نیز بس و گفتگو خواهند کرد. در حین آقای موسوی از موافقه ای که میان حکومت افغانستان و مقام های آمریکایی در ارتباط با سپردن کامل مسئولیت زندان بگرام صورت گرفته است به خبرنگاران معلومات ارائه کرد و گفت که انتقال کامل زندانیان بگرام در اولویت کاری حکومت افغانستان قرار دارد. باز هم آقای موسوی:
تمام زندانیان افغانی که در بگرام هستند به دولت افغانستان انتقال داده خواهند شد. یگانه افرادی که در رابطه با اونها دولت افغانستان تاکید زیاد نداشته اونها اتباع خارجی هستند و دلیلش هم این است که اولویت دولت افغانستان اتباع افغانستان است. کسانی اتباع خارجی که در جبهه جنگ در داخل افغانستان گرفتار شدند اونا در مراحل بعدی در رابطه با حال ممکنی اونها تحت اختیار دولت افغانستان صحبت صورت خواهد گرفت.
پیش از این مقام های امریکایی روی سپردن برخی از زندانیانی که از دید امریکا رهایی آن تهدید به اساکر بین المللی و افغان بود موافق نبود، اما به اساس تازه ترین گزارش ها مقام های امریکایی حاضر به سپردن کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان شده است. مقام های افغان و امریکایی سال گذشته توافق نامه ای را در خصوص واگذاری زندان بگرام از نیروهای امریکایی به جانب افغانستان امضا کرد. به اساس همین توافق نامه امریکا حدود 3000 زندانی افغان در بگرام را با حکومت افغانستان سپرد، اما پس از یک مدت این روند را متوقف ساخت. این تصمیم امریکا سبب خشم رئیس جمهور کرزی شد و همین مسئله سبب شد تا در چندین سخنرانی مطبوعاتیش از امریکا به شدت انتقاد کند. مقام های امریکایی دلیل متوقف ساختن واگذاری زندانیان به حکومت این کشور را مسائل تکنیکی عنوان کردند، اما سرانجام روز گذشته قمندان عمومی ناتو در افغانستان و رئیس جمهور کرزی به توافق جدید دست یافتند. به اساس گزارش ها قرار است به روز دوشنبه مراسم واگذاری زندان بگرام به حکومت افغانستان یک بار دیگر برگزار شود.
همکارم فریبا واحدی از کابل گزارش می داد. در گزارش درباره کنفرانس خبری امروز سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود. جانان موسازی گفت که موقف دولت افغانستان درباره گشایش دفتر طالبان در قطر تغییر نیافته و او ایست که طالبان باید از شبکه القاعده خود جدا بسازند و همچنین اظهارات درباره سپردن مسئولیت کامل زندان بگرام به جانب افغانی داشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حداقل 10 نفر از غیر نظامیان به شمول 3 زن و 2 طفل در نتیجه برخورد میان قوای دولتی و طالبان در ولسوالی وردوج بدخشان زخمی شدند. ساکنان وردوج میگویند 20 منزل مسکونی تخریب و تقریبا 20 خانواده از منازل خود بیجا شدند. مقامات محلی این رویداد را تایید میکنند ولی میگویند که عملیات تصفیه در ولسوالی وردوج آغاز شده و تا دور کردن مخالفان از این ولسوالی ادامه خواهد داشت. دیان احمدی با تفصیلات بیشتر از منطقه گزارش میدهد.
ساکنان ولسوالی وردوج نسبت به افزایش نبردهای شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان محلی در این ولسوالی ابراز نگرانی کردند. باشندگان این ولسوالی میگویند به اثر تبادل اسلحه ثقیله حداقل 10 تن افراد ملکی به شمول 3 زن و 2 طفل زخمی گردیده است. آنان گفتند که یک تعداد منازل مسکونی در قریه های شهید آباد، سنگانی و چاکران تخریب گردیده است و تعدادی از خانواده ها به اثر تهدید جنگ ها منازلشان را ترک گفتند. یک تن از شخصت های با نفوذ در ولسوالی وردوچ بر رادیوی آزادی چنین گفت:
یک 14 خانه از یک جا بجا شدن، اونه خانه از امیخری قریه چاکران بجا شده و ساعت 2 بجه طالبان حمله کرده بودن بالای ولسوالی. دیگه این همه جا جنگ که در اطراف یعنی مرکز ولسوالی این خونه را اون خرد کم کم متضرر شدن و چند 6 نفر زخمی. بله ملکی آن مردی ملکی اون ای طرف هم اون میزد، ای طرف خور را که جنگ بود بزیدی از او طرف اون میزد، موقعیت از زن نتونست مردم نهال رست.
دولت محمد خاور ولسوالی وردوج بپذیرد که در جنگ هایی که در 2 روزی گذشته در ولسوالی وردوج جریان داشت بیشتر افراد ملکی قربانی گردیده است و اضافه کرد:
این امروز که اوام زدن طالبا زده بودن، دو تیفل زخمی شد که چند زن زخمی شده و فضل خواه خیلی زخمی رو کنه سطحی بودن و دو 20 خانوار که او در محل در میدان جنگ واقع شده بود اینا بیجا شدن و در حدود 10 نفر از اطفال و زنا و اینا هم زخمی داریم که 10 منزل مسکونی از یک جا متضرر شده و 12 تا دیگه هم از یک جای دیگر متضرر شده و خسارمند شده. بله،
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میپذیرد که افراد ملکی در جنگ‌های وردوج متضرر گردیده است، اما وی ادعای ولسوالی وردوج را رد نموده میگوید که بیشترین خسارات مردم با اثر بمباردمان تیارات ناتو صورت گرفته است، ادعایی که از سوی مقامات افغان به شدت رد گردید. ولسوالی وردوج در ولایت بدخشان پس از آن شاهد جنگ‌های خونین است که 16 سرباز اردوی ملی اخیراً توسط طالبان در یک نبرد شدید در این دره کشته شدند. مقامات در وزارت‌های دفاع ملی و وزارت داخله میگویند که عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی وردوج آغاز گردیده و این عملیات تا پاکسازی طالبان در این ولسوالی ادامه خواهد داشت.
از ناآرامی ها در ولسوالی وردوج بدخشان شنیدید. مقامات امنیتی ولایت فاریاب از کشف حداقل 7 کیلوگرم تریاک در این ولایت خبر می دهند. گفته شده است که 4 تن نیز با ارتباط این قضیه دستگیر شدند. رحمت الله ریها از منطقه گزارش می دهد.
عبدالله مرد 52 ساله باشنده ولسوالی اندخوی یک تن از بازداشت شدگان که خود به تریاک و پودر هیروئین معتاد است می گوید او از 30 سال بدین سو به تریاک و هیروئین معتاد بوده است. وی با ندامت زیاد درباره چنین می گوید:
عبدالله است از اندخوی، عمل می کردیم 30 سال می شه تریاک و پودر خود چکم ها دگردن مفتیده دیگه ایران رفتیم همون دگردن مفتیده معتاد بودن از نگه کشیدگی هستی. پولیس ما در خانه عمل کرده شده بودیم، یک وقت آمد کشید مرا گفت آدو خانه ای تا تلاشی میکنم. ما بودیم برو تلاشی کو، یک وقت تلپون گه یک زن کل خواست خانه را تلاشی کرد از ما بودیم دفت گرام تریاک برامد شایمان هستی نو تریاک هست.
عبدالله همچنان می افزاید او پول مواد مخدر را از فروش قالین به دست می آورده است.
شهر می خریدم یکی می آوردم از اما وقتی که قالین بریده می شد می رسید قالین سودا می کردیم می خرید. خریدیم. این زنای ما میبافت. همین نصف پیش همه ترک میخواد، نصف پیش در رودگار خرچ میکردیم. همین زنای ما قانون میبافت اون آدمو.
در همین حال سید مسعود یعقوبی مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه فاریاب میگوید این افراد همراه با 7 کیلو تریاک از ولسوالی اندخوی بالفعل بازداشت شدند.
با سر سعی و تلاش منصوبین پلیس قماندانی امنیه ولسوالی اندخوی امروز مقدار 6.9 کیلو یعنی تقریبا 7 کیلو مقدار مواد مخدر 9 تریاک از در دو قضیه از مربوطات ولسوالی اندخوی توسط پرسنل پلیس قماندانی امنیه ولسوالی اندخوی کشف و بدست آمد که در رابطه با این قضایا تعداد 4 نفر مظنون نیز دستگیر گردیده است.
به گفته مقامات فاریاب هرچند کشت کوکنار در سطح فاریاب صفر اعلان شده، اما قاچاق، ترافیک و فروش آن توسط قاچاقبران ماهر کماکان ادامه داشته است. مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه در زمینه می گوید
دقیقاً در این رابطه قضیه تحت بررسی و تحقیق قرار دارد. گفته نمیتونیم که از حاصل خود فاریاب باشه، شاید اگر حاصل خود فاریاب باشم شاید چندین سال قبلی را بعد ساورده باشه، اما در سال گذشته ما در ولایت فاریاب کوکنار نداشتیم. قاچاق هم یقیناً گفته نمیتونیم که صفر شده باشه قاچاق، اما شاید قاچاق هم شود.
گفتنی است که قبل بر این نیز مقادیر زیادی مواد مخدر از ساحات مختلف توسط نیروهای امنیتی فاریاب کشف و ضبط شده و در حضور هیئت موظف حریق گردیده بود.
از کشف و ضبط مواد مخدر در ولایت فاریاب شنیدید. از فاریاب سر به ولایت سرپل میزنیم. والی سرپل میگوید که در سال 1392 هجری شمسی 12 پروژه به ارزش 5,400,000 دلار آمریکایی از بودجه حکومتداری خوب و اداره مستقل ارگانهای محلی در این ولایت تطبیق می شود. اما شمار از باشندگان سرپل با این همه تلاش های دولت در پیشرفت بازسازی مرکز و روستاهای این ولایت هنوز هم از خرابی سرک و نبود کلینیک های صحی و دکتران مسلکی شکایت دارند. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می دهد.
والی سرپل از آغاز کار مقدماتی 12 پروژه زیربنایی در این ولایت خبر داده می گوید که این پروژه ها در جریان سال 1392 تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. عبدالجبار حقبین والی ولایت سرپل طی نشست خبری خود با رادیو آزادی گفت این پروژه ها شامل اعمار تاسیسات دولتی، احداث و اسفالت سرک های داخل شهر بوده و در مجموع 5,400,000 دلار آمریکایی هزینه برمی دارد که 3 میلیون دلار آن از طریق برنامه حکومت داری خوب و 2,400,000 دلار از بودجه انکشافی اداره مستقل ارگانهای محل اختصاص یافته است.
اعمار تعمیر اداری ولایت است در مرکز سرپل، اعمار تعمیر رهایشی برای والی هر والی هایی که بعد از ما بیاد، اعمار تعمیر اداری ولسوالی گوسفندی است، اعمار تعمیر اداری ولسوالی کوهستانات است، اعمار تعمیر اداری ولسوالی صیاد است، احداث 2 کیلومتر سرک داخل شهر است و از این جمله 3 میلیون دلار باز 200,000 دلار برای شاروالی چارک است تعمیرش می سازیم و 200,000 دلار برای شاروالی بلخاب است، 340,000 دلار برای پارک شهر است. ما می خواهیم در مرکز شهر یک پارک بسازیم. بخیر.
آقای حقبین گفت ماستر پلان شهری نواحی 3 و 4 شهر سرپل نیز با آغاز سال نو خورشیدی تطبیق می گردد که با تطبیق آن سیمای شهر سرپل تغییر خواهد نمود. ولایت سرپل که 18 سال قبل از ولسوالی به ولایت ارتقا یافته است، از 10 سال به این سو چهره این ولایت نسبت به گذشته تغییر نموده و در این مدت ده ها تعمیر بلند منزل شخصی و دولتی اعمار گردیده و مردم سرپل از این پیشرفت ها در شهر سرپل استقبال می نمایند. اما حاجی شاه محمد یکتن از باشندگی ولسوالی سانچاره که از 20 روز به این طرف غرض تداوی مریضش در شفاخانه اطفال شبرغان به سر می برد می گوید سرک های آنها تا حدی بازسازی شده، اما نبود کلینیک صحی و دکتران مسلکی هنوز هم این مردم را به تکلیف می سازد.
یک کلینیک ما مردم داریم، درست است، اینطور دکترای مسلکی مثلا پیشرفته نداریم دیگه. مریض یعنی همینجا تولد شد، پس ما از اینجا گرفته در اینجا در شفاخانه ترکیه آوردیم، در ترکیه که آوردیم اینجا 20 روز است که همینجا روزش کم بوده، در شیشه انداخته خیر ببینه اینا همه یک ذره خوب شده، حالی تخریب است که خراب شدن است. تا امروز ما همه 20 روز یگان یک نفر که مادر همه بچه است یک ما هستیم، همین را خرش کرد، چای بخور، نان بخور، یکان 12,000 پیمه خرش شد. من بسرش
این در حالی است که شفاخانه 100 بستر صحت عامه ولایت سرپل که کار اعمار آن 5 سال قبل آغاز گردیده بود و دلایل نامعلوم کار اعمار آن به تعویق افتاده تا هنوز تکمیل نگردیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
یک انتحار کننده موتر را که مواد منفجره در آن کارگزاری شده بود در نزدیکی یکی از پوسته های امنیتی واقع در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی منفجر ساخت. در این رویداد که دیروز به وقوع پیوست 17 عسکر کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. در جمع مجروحین 4 تن آنها افراد ملکی و متباقی اساکرند. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشتنگاه از پشاور می‌شنویم.
دفتر اطلاعات عامه اردوی پاکستان با نشر یک اعلامیه مختصر امروز خبر داد که تعداد تلفات حمله انتحاری روز گذشته وزیرستان شمالی به 17 تن رسیده، در حالی که 34 تن در این رویداد زخم برداشتند. این حمله انتحاری روز گذشته در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی انگامی به وقوع پیوست که یک انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی یک پسته امنیتی منفجر ساخت. در اعلامیه آمده است که در انگام وقوع این انفجار دو تانکر تیل که مسئول انتقال مواد سوخت به نیروهای امنیتی بودند در نزدیکی این پست امنیتی پارک بود و این انفجار باعث شد تا تانکرهای مذکور هم آتش بگیرند. یک تن از مسئولین دولتی در محل که نخواست نامش افشا گردد در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت پست امنیتی مذکور در محل که کار تعمیر یک جاده جریان دارد واقع بوده و ساکر در آنجا برای تامین امنیت گماشته شده بودند. مسئول دولتی محل نیز کشته شدن 17 تن از ساکر پاکستانی را در این رویداد تایید نموده گفت در جمع 34 تن مجروحین 4 تن آنها افراد ملکی متبقی اما اساکرند. بر اساس گزارش های رسیده از محل بعد از وقوع این رویداد قیود و گشت و گذار از سوی مقام های امنیتی در میرانشاه وضع گردیده است و رفت آمد باشندگان محلی محدود شده است. مقام های دولتی از براندازی یک عملیات تصفیوی نیز در محل خبر می دهند. وزیرستان شمالی نامترین منطقه قبایلی پاکستان است که پناهگاه محفوظ نه تنها برای شورشیان پاکستانی بلکه شبکه القاعده و اقانی و جنگجویان خارجی ازبک نیز در آنجا مستقر می باشند. نگفته نماند که تا هنوز کدام گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.
فرشتنگاه از رویدادهای اخیر در مناطق قبایل پاکستان گزارش می داد. وزیر خارجه آمریکا جان کری که اخیراً با رئیس جمهور این کشور به شرق میانه رفته بود به سفر خود در منطقه ادامه داده امروز به بغداد رسید. در حالی که رئیس جمهور اوباما دیروز به آمریکا برگشت، جان کری با مقامات اسرائیلی و فلسطینی دیدارهای جداگانه داشت که از جانب مقامات آمریکایی مؤثر پنداشته شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از فرشته جلال‌زاده می‌شنوید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری در ادامه سفرش به شرق میانه که هفته گذشته آغاز شد با مقامات اسرائیل و فلسطین گفتگوهای جداگانه داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام بلندرتبه وزارت خارجه آمریکا میگوید با وجود اینکه آقای کری یک جا با رئیس جمهور باراک اوباما به منطقه رفته بود، اما بعد از پایان یافتن سفر آقای اوباما در منطقه ماند و با مقامات اسرائیلی و فلسطینی مذاکرات مؤثر داشت. رئیس جمهور باراک اوباما هفته گذشته به اسرائیل رفت و همچنان از مناطق فلسطینی دیدار کرد. هدف این سفر رئیس جمهور اوباما تلاش برای یک آغاز تازه روابط دیپلماتیک با کشورهای منطقه خوانده شده بود. اما مقامات میگویند که در مورد برنامه صلح شرق میانه کدام پیشنهاد یا پلان مشخص با خود نداشت. یک منبع فلسطینی که اسمش گرفته نشده به خبرگزاری رویترز میگوید که وزیر خارجه ایالات متحده در اردن با رئیس اداره فلسطینی محمود عباس ملاقات کرد و هر دو طرف بیشتر از 2 ساعت با هم حرف زدند. یک مقام بلندرتبه وزارت خارجه آمریکا که از گرفتن اسمش خودداری کرده است میگوید که دیدار وزیر خارجه این کشور با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رئیس اداره فلسطینی محمود عباس روی تلاش‌ها برای آغاز دوباره برنامه صلح در شرق میانه متمرکز بود و مؤثر خوانده شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع فلسطینی میگوید که صحبت‌ها بین جان کری و محمود عباس تا حد زیاد روی پیدا کردن اهداف مشترک بین دو طرف برای آغاز دوباره مذاکرات صلح میچرخید، اما از به دست آمدن نتایج عاجل هشدار دادند. این منبع فلسطینی گفته است که آغاز دوباره مذاکرات رسمی صلح در شرق میانه به وقت زیاد احتیاج دارد. رئیس جمهور ایالات متحده در دور اول ریاست جمهوری آغاز مذاکرات صلح در شرق میانه را در صدر برنامه‌های خود در منطقه قرار داده بود، اما بعد از آنکه اسرائیل در سال 2010 به اعمار مجدد شهرک‌های یهودی در مناطق فلسطینی آغاز کرد، تلاش‌ها برای صلح از مسیر اصلی آن خارج شدند. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرش به شرق میانه امروز به بغداد رسید. سفر جان کری به عراق از قبل اعلان نشده بود. به نقل از خبرگزاری رویترز، مقامات همراه با آقای کری گفتند که هدف این سفر فشار آوردن روی مقامات عراقی است تا در مورد مسئله سوریه همکاری های خود را زیاد کنند. گفته می شود که وزیر خارجه آمریکا، بالای صدر اعظم عراق نوری المالکی و دیگر مقامات عالی رتبه دولتی در این کشور تاکید خواهد کرد تا به آن عده تیاره های ایرانی از قلمرو فضایی عراق اجازه پرواز را ندهند که گفته می شود برای حمایت از رژیم بشار الاسد سلاح و پرسنل جنگی را به سوریه انتقال می دهند.
گزارش بود از انکشافات اخیر در شرق میانه و سفر رهبران آمریکا به منطقه. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش می رسیم به پایان برنامه این ساعت. من سلطان محمد سرور